اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنه الدائمه على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوه لشيعتهم ومحبيهم من الحين الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. خداوند تبارک و تعالی همه ما را بر امر ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام ثابت قدم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم امتحانات سختی در دوران غیبت پیش خواهد آمد و یکی از فلسفه ها و حکمت های اساسی غیبت امام عصر و طولانی شدن دوران غیبت حضرت این هست که شیعیان در مقام قلب خودشون، در مراتب وجودی خودشون، مخصوصا در قلب، در مقام اعتقادات، در مقام حقیقت وجودیشون امتحان پس بدن تا این که کدورت ها، ناصافی ها، ناخالصی ها خارج بشه و مؤمنین حقیقی از غیر حقیقی جدا بشن. اگر در کسی ریشه هایی از نفاق وجود داره، در امتحان ها و سختی ها اون نفاق رو آشکار بکنه و از دایره تشیع خارج بشه. این خلاصه مطلب بود. عرض کردیم خب وقتی به این شدت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام این مطلب رو بیان فرمودن و در حقیقت تذکر دادن از باب لطفی که به دوستانشون دارن، تذکر جدی دادن که در دوران غیبت مراقب باشید، دینتون از دست نره. الله الله فی ادیانکم یا فی دینکم لا یزیلنکم عنها احد. مراقب باشید در دوران غیبت دین شما را ندزدند. شما را به خدا، شما را به خدا سفارش میکنم نسبت به دینتون در دوران غیبت. فرمود امام کاظم علیه السلام فرمود وقتی پنجمین فرزند من غائب شد، شما را به خدا، شما را به خدا بر اینکه، یا قسم به خدا، قسم به خدا بر اینکه دینتون رو کسی از شما ندازده، مراقب باشین اصول دینتون و حقایق دینتون رو حفظ بکنید، برش ثابت بمانید، درش معرفت پیدا کنید. جوری نباشه که به ادنا شبهه‌ای، به ادنا سوالی با یک مطلبی متزلزل بشید. این را اهل بیت علیهم الصلاه و السلام مکرر فرمودن. گفتیم حالا به خاطر اینکه اون مقداری که از دست ما برمیاد، بحث دعا و توسل جدا عرض کردیم چه اهمیت اساسی و کلیدی در این بحث داره، اما در مقام عمل اقداماتی که ما باید بکنیم، ما باید چه کارهایی انجام بدیم که نسبت به فتنه ها و ابتلاعات در امن و امان قرار بگیریم، ما هم باید یه فعالیت هایی بکنیم. اولا عرض کردیم نکته اینه که سخته، سختی داره، زحمت داره. همونطوری که امروز ما میخوانیم در زمان اهل بیت از راه های دور میرفتن برای زیارت اهل بیت، تعجب میکنیم، میگیم چقدر دینداری در اون زمان سخت بوده، در این حال عده دینداری انجام میدادن دیگه، اون سختی ها رو به جان میخریدن. جهاد بود، تقیه بود، در شرایطی خیلی سخت انجام میدادن. چه سختی هایی تحمل میکردن برای دفاع از اهل بیت. نمونه بارز و واضحش کربلا امام حسین علیه السلام، شهدای کربلا چه سختی هایی رو متحمل شدن. منظورم سختی تحمل درد شمشیر و نیزه نیست، نه، سختی هایی که به جایی برسن که به استقامت در بساط امام حسین رسیدن. ولی روز عاشورا دیگه، از شب عاشورا فهمیدن بهشتیان و مسئله نبود، قبلش تا به شب عاشورا برسن چه زحماتی کشیدن، چه تلاش هایی کردن که وقتی امام حسین میفهمد من بیعتمو برمیدارم نمیرن، اینا میمانن پای امام، اینا خالص خالصن. اون سختی هایی که متحمل شدن در اون زمان با اون تبلیغاتی که معاویه داشت، با اون تبلیغاتی که بنی امیه بر علیه اهل بیت داشتن، چه از لحاظ مسائل اقتصادی، مسائل مالی، مسائل اجتماعی، شبهات، سوالها، انحرافها، چقدر سختی کشیدن تا تونستن دینشون رو حفظ کنن. حفظ دین سختی داره، در روایات وارد شده شاید بشه گفت سخت‌ترین دوران همین دوران غیبت مخصوصا نزدیک به ظهور هست. حفظ دین فرمود مثل کسی، مثالش در بعض روایات داره جمره آتش در دستش نگه داره، یک تعبیر اینه در احادیث که گوله آتشی رو زغال داغی دستش نگه داره. فرمود چقدر سخته، فرمود دیندار دین نگه داشتن دین در آخر زمان سخته، اینو ما باید درکش بکنیم، تصورش بکنیم، سخته، سختی هایی داره، زحماتی داره، بعضی جاها شبهات خیلی دقیق میشه، انسان باید با احتیاط جلو بره. بعضی روایات دیگه فرمودن مثل بوته خاری که خارها به زاویه در آمده، بعد شما بالعکس این خارها رو با دستت بگیری بکنی، همینطور خارها فرو میره و تمام اعصاب بدن رو تحت تاثیر قرار میده، انسان تحملش خیلی مشکله. فرمود کدومی که از شما میتونید شاخه خار رو بگیرید بالعکس به دست خودتون؟ گفتم خیلی سخت. فرمود دینداری در آخر زمان اینطوره، نگه داشتنش سخته. الان هم داریم میبینیم واقعا یه مقدار یه جهاتی ازش داریم میبینیم با این فضاهای مجازی و این مسائل و این اتفاقاتی که افتاده، به سرعت یک سوال منتشر میشه، به سرعت یک تفکر غلط منتشر میشه، افراد نمیتونن از پسش بر بیان. واقعا آدم میبینه قشنگ به همون شکلی که اهل بیت فرمودن داریم میبینیم، صبح مؤمن است، شب کافر است، همجوری شده، اتفاق میفته. صبح مؤمن بود، کاری نداشت، میره بیرون تو فضای جامعه تو موبایلش یه سوال یه چی تمام شد، با یک سوال زیر و رو شد، تحت تاثیر قرار گرفت، عوض شد و دیگه به همون ثابت میمونه. یا شب مؤمن، صبح کافره، این اتفاق میفته. بعد در روایات هم فرمود بر اینکه خود این مدل انحراف که صبح مؤمن شب کافره، همه مواردش اینطور نیست، فرمود بسیاری از موارد دین رو کم کم از آدم میدزدن. فرمود مثل خروج، این تعبیر حدیث، مثل خروج سرمه از چشم. سرمه چطور از چشم کم 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 که انسان متوجه نمیشه که الان یه ذره مثلا جدا شد، یه ذره کم کم بعد یک روز دو روز میبینه چشم دیگه سرمه نداره. فرمود دین رو اینطوری از آدم میگیرن کم کم. لذا در همون موارد جزئی اعتقادی هم انسان باید جدی بگیره، یا توقف کن، سکوت کن، اتخاذ رأی و نظر و مبنا نکن، یا اگه میخوای اتخاذ مبنا بکنی باید با وسواس، با احتیاط، با دقت این کار رو انجام بدی، چون ممکنه تو همین مورد اعتقادی الان همون جایی که یه ذره از دینت قرار کم بشه، اگه اشتباه، انسان اعتقاد اشتباهی داشته باشه دیگه. مثال میزنم، حالا سری رد میشم، ولایت اهل بیت طریقیت دارد یا موضوعیت؟ مثلا زود اتخاذ مبنا کن، تحقیق کن، بررسی کن، نمیخوای سکوت کن، بگو نمیدونم، هر همون مبنایی رو قبول دارم که عظمت اهل بیت بیشتر درش هست، اون همون درست، اینجوری اتخاذ مبنا. اگر نمیدونی سکوت کن، سکوت کن، ولی اگه یک مبنای همینطوری معتقد بشی در مورد ائمه علیهم السلام، در مورد شفاعت، در مورد زیارت، در مورد دین، آقا مگه میشه یک قطره اشک برای امام حسین این همه ثواب داشته باشه؟ طرف کم 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 این حرفا به خوردش میره، میگه نه آقا اینجوری هم نیست، میگه انقدر ثوابم نداره، یه خورده از دینش خورده شد، کم شد، سوال بعدی یه خورده دیگه، سوال بعدی یه خورده دیگه، کم کم این چیزی از دینش نماند، کم کم این اتفاق میفته. اینو باید انسان وسواس در مقام اعتقادات داشته باشه. بعد عرض کردیم به خاطر اینکه در مقام عمل بتونیم یه سری راهکارهایی داشته باشیم که در دوران غیبت از دینمون محافظت کنیم و اون وظیفه ای که ما نسبت به دین داریم انجام بدیم، گفتیم به طور کلی امور دینی به دو قسمت تقسیم میشه، یکی امور مربوط به فروع دینه که بحث تقلید رو مطرح کردیم و توضیح دادیم، و کلن هم اون بخش خیلی بخش مهمی نیست در این موضوع فتنه ها و امتحانات و اینا، چون بالاخره حالا از این مرجع تقلید کنه، از اون مرجع تقلید کنه، اعلم رو پیدا بکنه، اعلم رو پیدا نکنه، در کل بالاخره داره تقلید میکنه دیگه، داره احکام دینش رو رعایت میکنه، بناش به اینه. حالا فرزنم با اینکه دیشب مفصل تقریبا توضیح دادیم، حالا فرزنم آقا فکر کرد فلان آقا اعلم است مثلا، حالا اعلمم نبود، حالا اشکال نداره، حالا خیلی چیز حساس و مثلا نقطه مهمی در بحث ابتلاعات آخر از زمان و امتحانات نیست، بالاخره بناش به اینه که دین خدا رو انجام بده. حالا از این آقا تقلید نکرد، از اون آقای دیگه تقلید کرد، اینجا محل دعوا نیست. من میام با شما دعوا بکنم، بجنگم، لعنت بکنم، نستجیر بالله شما رو بگم کذاب، آب دهان به تعبیر روایت تو صورت کسی بندازه، کسی که تو چرا مقلد مرجع من نیستی مقلد اون مرجع. اینجا این فضاها نیست، این اتفاقات در این حوزه امور فرعی عملی نمیفته که شما چرا در شک 3 و 4 بنا رو گذاشتی به 3 باید بذاری به 4 مثلا. اینجا این مسائل نیست. عمده ای که در روایات آمده بحث اعتقاداته، بحث حب و بغضه که حالا بعضی روایات چون میخونیم مثلا لذا به خاطر همین ما باید در مقام اعتقادات دنبال راهکار باشیم، که کار یه خورده مشکلی هم هست. از بنده خیلی بر نمیاد بخوام توضیحی بدم، حالا نکاتی به ذهنم میرسه عرض میکنم دیگه، اون مقداری که مطمئن هستیم، ولی راهکار دادن خیلی مشکله. خود همین صحبت نمیشه به صراحت انسان صحبت بکنه راحت، ولی حالا قطعیات و قدر متقنه عرض میکنیم. پس در مقام اعتقادات ما باید دنبال راهکار باشیم. توجه فرمودید؟ یعنی ما آمدیم یه نظام منبری تو این جلسات، یه نظامی عرض کردیم. یک، دوران غیبت هستیم. در دوران غیبت امتحانات سخت است. در امتحانات سخت، عمده این امتحانات سخت مربوط به مقام اعتقادات است. حالا برای اینکه از این امتحانات سختی که در مقام اعتقادات پیش میاد ما چطور خودمون رو در امن و امان قرار بدیم، بحث دعا رو مطرح کردیم، جدا هیچ چی دیگه به اون کار نداریم فعلا، در مقام عمل ما باید چیکار بکنیم که اعتقاداتمون سالم بمونه. به تعبیری مثلا بگیم آقا 1000 سال از زمان اهل بیت گذشته، این دین عوض شده، تحریف شده، نشده، نکنه اعتقادات باطلی به ما رسیده مثلا. فرضاً سوالات اینچنینی ممکنه به دست مثلا کسی براش پیش بیاد، اینو باید چیکار کنیم اعتقادات ما دچار چی نشه، انحراف نشه. خب بعضی از روایات مثلا ببینید، این که عرض کردم که بحث اعتقادات در روایات پررنگ مطرح شده، بحث قلب. یکی حدیثی بود دیشب خوندیم، ان الله احب ان يمتحن قلوب الشیعه، خدا خواسته قلوب شیعیان رو امتحان بکنه. این یک. دوم، در بعضی روایات داره که کسی که در دوران غیبت ثابت قدم بماند ولم یقس قلبه، یقسوه ها یقسو بالاخره، حالا اونش مهم نیست، کسی که قلبش قسی نشه. ببینید قلب به قساوت نرسه، قلب به قساوت قلب مبتلا نشه طرف. قساوت قلب مال کجاست؟ مال جایی که فرد در مقام فکر در برابر حق قرار بگیره که دیگه قبول نکنه، یعنی ثبات در اعتقاد غلط. مطلب غلطی را اعتقاد می‌ورزد و بر اساس و محور مطلب غلط یحب و یبغض، یتولا و یتبرع، بر محور مطلب باطل دوست انتخاب میکنه، میگه این مطلب من درسته دیگه، باطل مطلبش، بر اساس میگه هر کی هم فکر منه من اون رو دوست دارم. طبیعتاً همین اتفاق میفته. فرمود نه، این قلب اگه معتقد به یک مطلب باطل بشه این قسی القلب میشه. حالا بعضی از نمونه سوالا رو عرض خواهم کرد، چه سوالاتی در دوران غیبت فعلا حالا تا زمانه ما و در زمانه ما خیلی پررنگه، باید نسبت به این سوالا حواسمون رو جمع کنیم. یک سوال اینه مثلا، دین نکنه مال اون زمان بوده، حالا عقل بشر رشد کرده، نکنه این روایات این مال اون زمان بوده، مال اون مکان بوده، مال اعراب بوده، مال عرب ها بوده، اون زمان چون اینجوری زندگی میکردن ائمه اونجوری فرمودن. این دست، این یکی از سوالات مهمیه که مطرح میشه پررنگ. اینجا باید آدم حواسش جمع کنه، اینجا از اون جایی که شیطان حمله کرده به شدت، میخواد اساس دین رو تخریب کنه. کسی اینو بپذیره کار تمامه، دین منحصر میشه به اون زمان، تمام، آزاد میشه. حالا اینا به بیانهای مختلف اینو میگن، ما عقلها رشد کرده فلان، حالا چون تکالیف پس فرق میکنه دیگه، وقتی عقل رشد میکنه شرایط عوض شده، تکالیف فرق میکنه، پس ما با دیگه اون زمان ها نیست. حجاب اون زمان خیلی اهل بیت فرمودن صدای نامحرم رو نشنوه، نمیم چنین نکنه بوی عطر از بلند نشه از زن که مرد بشنوه و و و مرد با زن نامحرم چهار کلمه بیشتر صحبت نکنه، تازه در ضرورت چهار کلمه ولی اصلا صحبت نکنه. این سختگیری مال اون زمان بوده، اعراب حالات مزاجای روحیشون اینطور بوده اونطور بوده فلان بوده، برای همین توی این موضوع مثلا ناموسی خیلی سخت گرفتن اهل بیت. ما که اونجور نیستیم، پس برای ما اشکال نداره. اینا این سوالات مطرح میکنن، اساس دین رو تخریب میکنن. اینجا سادلو یا معاند، اینا رو در روایت خواهیم خوند، جهل الحق ام آندو، اینایی که تو این سوالا تو این انحراف ها گیر میکنن یا جاهلن یا معاندن. و پس معلوم میشه یکی از راه ها چیه؟ اینه که انسان جهل رو برطرف کنه، حواسش باید باشه. یکی از راهکارهایی که اهل بیت بر دوران غیبت دادن معلوم میشه اینه، جاهل نباش، جاهل باشی فریب میخوری. یک، معاند نباش، بنای خودتو بذار به پذیرش حق، کاری نداره، این کار رو خود نهادینه کن، تسلیم بشی، هر وقت فهمیدی چیزی حقه بپذیر. آقا ما تا حالا اینجور فکر میکردیم، حالا فهمیدیم اشتباهه، الحمدلله که فهمیدیم اشتباهه، 50 سال اشتباه کردیم، الحمدلله فهمیدیم اشتباهه، عوض میکنیم مسیر رو، فکر رو عوض میکنیم، جابجا میکنیم. معاند نباش با حق، عناد و دشمنی نشوش وقتی فهمیدی چیزی حقه بپذیر. پس یکی از روایات بحث قساوت قلب مطرح میشه. میبینیم در خصوص دوران غیبت میفهمند شیطان یک کاری میکنه که افراد به قساوت قلب بکشونه، قلبشون رو خراب کنه. یکی از سوالاتی که اهل بیت فرمودن که خیلی پیش خواهد آمد و پیش هم آمده، همین الله هم هست، این تعبیره تو کتب متعدد حدیث، ما لله فی آل محمد حاجه، مردم میگن که ما دیگه به آل محمد نیازی نداریم، چون امامی که غایبه به چه دردی میخوره، باشه یا نباشه چه فایده ای داره. ببینید اهل بیت تذکر دارن اینا رو، این کار کنین، یاد بگیرین امام پشت پرده غیبت پشت ابر فایدهش چیه، کارش چیه، میشه نباشه، یا اگر هست و از پشت پرده غیبت داره عالم رو نورانی میکنه، چجور داره نورانی میکنه؟ این مسائل خوب یاد بگیرید که کسی نتونه بیاد این سوالا رو در ذهن شما، آقا 2000 سال گذشت، این همه مثلا مثال میزنم 2000 سال، مثلا 2000 سال گذشت، 1500 تا 1000 سال گذشت، این همه سوال ها، این همه ظلم ها، این همه جنایت ها شد، پس چرا امام زمان نمیاد؟ پس این امام زمان نمیاد، پس چه فایده ای داره؟ قراره مگه چی کار بشه دیگه حضرت بیاد؟ مثلا این تعابیر زشت که انگار یعنی ما عالمتریم از خدا، ما الان صلاح میدونیم به امام زمان بیاد، ما صلاح عالم ما میفهمیم، حضرت باید الان بیاد دیگه، الان وقتشه، چون داعش مثلا 10,000 نفر شیعه سر بریده فرزن یا کشته، دیگه الان وقتشه امام زمان بیام. اینا رو فرمودن اهل بیت به نصوص فرمایشاته، ببینید فرمودن روشن کردن. علائم ظهور همه همینه، علائم ظهور نوعاً بنده تحقیق دقیقی که بخوام با علم صحبت کنم ندارم، اما در این حدی که عرض میکنم علم دارم، نوعاً علائم ظهور در بیان مذمته، آخر از زمان اینطور میشه اونطور میشه، حواستون باشه اینا اتفاقای خوبی نیست، شما نرین تو اون جریان شرکت کنین، دروغ زیاد میشه، مال حرم خوردن طبیعی میشه، معروف منکر میشه، منکر معروف میشه، ریا زیاد میشه، ربا زیاد میشه، بی غیرتی زیاد میشه، خیلی اتفاقات بدی که میفته رو اهل بیت تذکر دادن. اینو تذکره یعنی چی؟ یعنی مواظب باش نسبت به این موارد، اگه دیدی اینجور موارد داره شیوع پیدا میکنه، تو دامن خودتو آلوده نکن، دقت کن، اینا علامت دوری از امامه، اینا از علامت دوری از دینه. خیلی از علائم ظهور این شکلیه، بعضیش هم نه این شکلی نیست، صرفا دارن خبر میدن همچین اتفاق میفته، بعضیش هم اختلافیه بین علما که آیا این مذمته یا مذمت این بسی که زنها بر مرکب سوار میشن، آیا این مذمته یعنی کار بدیه، زنها نباید این کار رو بکنن، یا نه حضرت داره خبر میده که اینجور میشود، صرفا دارن از این واقعیت خبر میده اینجور میشه، مثلا این هم بحثای این شکلی هست. خب حالا برای این که ما مبتلای به گفتیم یکی جهل یکی عناد، عناد که یک تصمیمی که انسان باید بگیره دنبال حق باشه، حق و فهمید بپذیره، خیلی هم مطلب مهمی است. یکی هم بحث جهله، جهل باعث میشه که انسان در فتنه ها و انحراف ها گیر کنه و منحرف بشه. جهل به چی؟ ما چطور باید این به حساب جهل رو برطرف کنیم؟ این باز تو نصوص روایت آمده در کمال الدین شیخ صدوق، خیلی حدیث زیبایی بود دیدم. جالبه که خود مرحوم شیخ صدوق میفرماد به دست یکی از امریین، یکی از نواب امام عصر، این توقیع خارج شد. سعد ابن عبدالله اشعری قمی که از بزرگان مکتب تشیعه این حدیث رو به من داد و من اون نسخه رو مثبتاً یا مثبتتاً دیدم، چون شیخ صدوق چند جا نقل میکنه. مثلا جالبه بدونید ایشون در ملای احزار در کتاب صومشه، اونجا یادم هست چند جای ملای احزار یکیش که یادمه در کتاب صوم، اونجا میفرماید که بین محمد حسن صفار قمی صاحب بصائر الدرجات، که عزیزانی که بودن تو این جلسات ما خیلی از این کتاب اسم بردیم دیگه، بصائر الدرجات صفار، بصائر الدرجات، بین صاحب بصائر الدرجات و امام عسکری ایشون میگه توقیعات زیادی رد و بدل شد. ایشون سوال میکرد امام جواب میدادن، ایشون میگه کلش به خط امام عسکری نزد من هست. شیخ صدوق میگه کل اون نامه ها به خط امام زمان پیش من هست، میگه واضح مبین، میگه خط امام من میشناسه، میگه به خط امام پیش من هست. اون دور صدر اول مثل کلینی و صدوق و شیخ مفید و اینها خیلی به دسترسی به منابع عجیب و غریبی داشتن. اینجا هم تو این روایتی که الان میخوام بخونم در کمال الدین ایشون میفرماد که امام عصر توقیع نوشتن، مطالبی نوشتن، دادن به محمد ابن عثمان عمری، که از همین عمری دقیقاً یادم نیست، به یکی از نواب. او داد به سعد ابن عبدالله اشعری قمی که از زعمای مکتب تشیع در اون زمان بود، فقهای بزرگ، علمای بزرگ بود، و من از سعد ابن عبدالله اشعری گرفتم و نزد من هست، موجود نزد من، که اونجا امام زمان علیه السلام در مورد دوران غیبت خودشون و افرادی که گمراه شدن و ادعای بابیت کردن و چیکار کردن، یعنی که اصلا دست از امامت امام زمان برداشتن، حضرت حجت علیه السلام فرمود آند الحق، اینا با حق معاندن، ام جهلو، یا اینکه جاهل شدن، از باب جهلشون دارن میخورن. جهل به چی؟ میفهمد جهلو ما جاءت به روایات و صادقه و الاخبار و صحیحه. خیلی تعبیر نفیس و زیباییست. علت جهلشون که اگر از باب جهل گمراه شدن اینه که اینا جهل به روایات صحیحه و اخبار صادقه دارن. خیلی مهمه، انسان باید عالم باشه به روایات صحیح، باید انسان عالم باشه به فرمایشات اهل بیت، باید در ارتباط باشه. حالا عرض کردم برای عموم مردم اینطور نیست که بتونن وقت داشته باشن یک سر مثل یک کسی که شغلش اهل علم کلن، اهل این کار هست، یک سر در ارتباط باشه. اما این دلیل نمیشه کلا انسان رابطهشو قطع کنه با روایات، این دلیل نمیشه. دیشب گفتیم یه پیشنهاد، روزی 10 دقیقه ما اصول کافی بخونیم، روزی 10 دقیقه میشه این کارو کرد. همین روایات انسانو کمک میکنه در بزنگاه که آه ما احادیثی خوندیم، این مزامین حدیثی داریم. ما وقتی فهمیدیم امام صادق مطلبی فرمود، دیگه در برابرش مطلبی رو قبول نمیکنیم. اخبار صحیحه، آثار صحیحه عن صادقین به تعبیر مرحوم کلینی که ایشون کل کتابشو میگه همش آثار صحیحه عن صادقینه، کل کافی رو میگه، آثار صحیحه از ائمه علیهم السلام، اینها قائم مقام قرآنه. همونطور که قرآن کریم باید بخونیم، یه چیزایشو بدونیم، یه حدود خط قرمزهای از قرآن عکس بکنیم، روایات هم همینه. همونطوری که اگه در برابر آیات قرآن کسی آمد سوالی مطرح کرد، خواست ما رو گمراه کنه، ما وجهش هم نفهمیم دست از قرآن بر نمیداریم، میگیم قرآن فرموده کار تمامه. آقا یه ذره شراب خوردن اشکال نداره، یه ذرهش که نجس نیست، چنین نیست، چنان نیست، میگیم آقا حرفا رو همه رو بذار در کوزه آبشو بخوره، قرآن فرموده که خمر اینا عمل شیطانه، شراب اینا نجسه، حرامه، خوردن شراب تمام شد رفت، قرآن فرموده. آقا نماز مال اون زمان بوده، نماز نمیدونم چنین است، بشینیم به جاش فکر بکنیم چیکار کنیم، این حرف رو بذار کنار، قرآن فرموده اقیم الصلاة و سلام شد تمام، خداحافظ. حالا ما ولی نتونیم جواب او رو بدیم، اما چون پشتمون به قرآن بنده دیگه ما منحرف نمیشیم چیزی مطلبی که میدونیم قرآنه. لذا اهل بیت فرمودن که من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. کسی که امر ما اهل بیتو نتونه از قرآن بگیره و امر ما اهل بیتو به پشتوانه قرآن بفهمه، این از فتنه ها در امان نیست. انسان باید روایات آیات با اینو باید در ارتباط باشه، باید در ارتباط باشه. پس یکی از راهکارها رو امام زمان علیه السلام فرمودن چی هست برای اینکه جلوگیری از جهل بشه؟ ارتباط با فرمایشات اهل بیت. یکی دیگه فرمودن آقا پافشاری به ولایت ما داشته باشید، اگه میخواید در امان باشید محور کارتون ولایت ما، دوستی ما، عظمت ما قرار بدید. یکی اون روایتی که اون شب خوندیم که تعظیم ولی، صیانت دین و تعظیم ولی، ولی الله رو عظیم بشمار، براش مقام قائل باش، عظمت قائل باش. امام زمان رو نستجیر بالله بیکاره نبین تو عالم، امام امامه. امیرالمومنین حقشون رو غصب کنن، مگه امیرالمومنین نیستن دیگه؟ مگه در نظام عالم دیگه تصرف ندارن؟ امام کاظم علیه السلام رو زندانی کنن، امام عسکری رو ببرن در شهر نظامی محبوس بکنن، مگه امام امام نیست؟ مگه امام با این چه دستش بسته میشینه؟ با غیبت هم دستش بسته نمیشه. امام امامه، به همه عالم احاطه داره، داره نظام عالم رو تدبیر میکنه. شما در زیارت جامعه کبیر نمیکنید و سیاست العباد، او سیاست گذاران، سیاست گذار بندگان خداست، نظام عالم رو داره تدبیر میکنه، جلو میبره. امام رو عظیم ببین. لذا فرمود کسانی در این امر غیبت با همه این سختی ها و مشکلاتش ثابت قدم میمانند، الذین اخذ الله میثاقهم به ولایتنا، اینا نسبت به ولایت ما وثوق داشته باشن، پیمان محکم بسته باشن که آقا محور زندگی ما ولایت اهل بیت، الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، شما حقید، اهل بیت علیهم السلام حقن. اینو از دست نده انسان، کسی رو نیاره در عرض امام معصوم، کسی رو با امام مقایسه نکنه، برای کسی مقام عصمت قائل نشه. آقا فلانی هر چی میگه درسته، نه هم چیز نداریم. علماء شیعه بالکل همشون نگاه اولیه ما مردم معمولی باید به علما نگاه مثبت باشه، به همراه عدم عصمت. این جامعه مطلب، نگاه ما به همه علما نگاه مثبته، نگاه محترمانه است، اما در این حال معصوم نیستن. مگر دیگه برای ما ثابت بشه که یک عالم دیگه، این دیگه در لباس عالمه، این دیگه عالم نیست، این دیگه فریبکاره، این دیگه داره مردم رو گمراه میکنه، این میشه بدعت گذار، این باید در برابرش ایستاد. اما تا وقتی به این مرحله نرسیده، نگاه ما نگاه مثبت، اما در این حال معصوم نیست، معصوم نیست کسی. یکی از مسائل مهمی که در دوران غیبت هست همین ادعای عصمت برای افراده، چه خودشون برای خودشون بکنن این ادعا رو، یا سایرین برای اونا بکنن. آقا فلانی معصومه، هر چی میگه درسته، همچه ادعایی، این ادعای بابیته، این انحرافه، حق نداره کسی ادعا رو مطرح بکنه. خود همین موضوع هم روایت متعدد داره. چرا؟ چون باب نیابت خاصه بسته شده در دوران غیبت کبرا. هر کی هست اگه نائبه، نائبه عام من، علما نائبه عام من، دو تا مطلب درست این عالم میگه، دو تا مطلب درست اونم، هر عالمی ممکنه اشتباهاتی داشته باشه، ممکنه در مقام وقوع کسی باشه که اشتباه نداشته باشه، نمیگیم حالا باید همه اشتباه بکنن، نه، اما این ادعا، این اعتقاد که از ابتدا انسان نسبت به یه فردی بناش بذاره به اسمت، این غلطه، این خلاف ضرورت مکتب تشیع. آقا بنده به سن تقدیر بسن 15 سالمه 17 سالمه، نگاه هم نسبت به علامه مجلسی که ایشون هر چی گفته درست گفته، از ابتدا هنوز نه تحقیق نه هیچ، این غلطه، خلاف ضرورته، چنین چیزی نیست. بله میتونیم بگیم علامه مجلسی رحمت الله علیه خیلی در باب اهل بیت زحمت کشیده، خیلی حرفای خوب داره، خیلی حرفای درست داره، انحراف ندارد، درست، موجب انحراف اعتقادی کسی نمیشه، درست، اما هر چی فرم نه خطا هم ممکنه داشت، باید بررسی کنی. بله میتونیم بگیم علامه مجلسی در مقام اصول دینش معصومه، یعنی در اصول دین خطا نداره، باید خطا نداشته، ما هم باید خطا نداشته باشیم، در اصول دین که نباید خطا داشته باشیم، در اصول دین خطا داشته باشی از دین بیرونی، در اصول مذهب خطا داشته باشی از دین، از مذهب بیرونی، به انحراف بری، به راه کج بری، شفاعت اهل بیت رو انکار کنی، عصمت اهل بیت رو انکار کنی، خب تو شیعه نیستی. یک روایت دیگه هست باز در همین بحث قلب، اهمیت اعتقادات قلب که باید تو این مرحله خیلی انسان جدی بگیره. حالا یه پیشنهادی هم داریم، یا امشب حالا یا فردا شب عرض خواهیم کرد که برای این بحث اعتقادات چیکار کنیم. واقعا هم یک معضل، یک مسئله، یک سوالیه که بالاخره به کی رجوع کنیم، چیکار کنیم، از کی بگیریم، کدوم کتاب، کدوم نویسنده، کدوم گوینده، کدوم عالم. حالا یه پیشنهادی داریم عرض خواهیم کرد، باید یه خورده چکشکاری کنیم اطرافش رو بعد عرض بکنم. ببینید یک روایت دیگه در بحث اهمیت قلب، اهمیت اعتقادات، اهمیت حب و بغض، باز در مورد دوران غیبت، راوی سوال میکنه از حضرت صادق علیه السلام: اذا اصبحت و امسیت لا ارا اماما اتم به ما اصنع. اگه یه زمانی شد که من صبح و شب هرچی میبینم امامی ندارم که بهش ایتمام بورزم، امامی نمیبینم، امام غایب شدن، من چی کار کنم؟ خیلی مهمه، خیلی زیباست، این یکی از راه های مهمه، همه راهو بیان کردن. چی کار کنم؟ حضرت فرمود: احب من کنت تحب و ابغض من کنت تبغض حتی یظهره الله. همون کسایی که از قبل دوست داشتی رو بر اساس دین زمتایی حدش روشن بود برای دیگه، قبلا روشن بود، امامو میدیدی، مثلا میدونستی امام زراره رو دوست داره، فرزن همونو دوستش داشته باش، همونو احترامش کن، میدونستی امام مسئول از فلانی بدش میاد، یعنی به قطعیات بگیر، به محکمات بگیر، به ضروریات بگیر. محور کارتو در حب و بغض و جناح بندی و دشمنی و دوستی محکمات قرار بده، سراغ امور پیچیده و امور متشابه و امور مجهول نرو، تا زمانی که یظهره الله، خدا امام رو بر تو ظاهر کنه، یا خواسته جدید امام رو بر تو ظاهر کنه، به علم برسی، به قطعیات بگی. لذا در روایات همین غیبت داره حضرت فرمود اگر پدران شما دینی بهتر از این دین پیدا میکردن عمل میکردن، یعنی به همون دین پدرانتون باشید، نه به عنوانی که پدرتن، به عنوانی که پدران شما علما بودن، منظور اینه علما بودن، فقها بودن، زحمت کش بودن، جهد داشتن، تلاش داشتن، جهد داشتن، تلاش داشتن، زحمت کشیدن، رفتن بهترین دین رو پیدا کردن، اعتماد کن بهشون، اونا از روی تحقیق ان بصیرتن به دین رسیدن. به کتب شیخ صدوق اهمیت بده، به کتب قدما اهمیت بده، به کتاب کلینی اهمیت بده، اونها محور کارشون قطعا یکی از مصادیق کل و مسنن فی حبنا و کثیر القدم فی ولایتنا صفار قمیه، بسیار درجات کلینیست، صدوق، فاصله نگیر از اون قدما. شر الامور محدثاتها، بدترین امور چیز جدیده، هی جدید چیزی میارن، جدید نمیگیم که هر چی جدید گفته میشه باطله ها، اما جای احتیاط داره، باید مواظب باشی اون اصل کاریاتو از دست ندی ها. یک اصلی هست به نام تولی، به نام تبری، دوستی با دوستان اهل بیت، دشمنی با دشمنان اهل بیت، یک اصلی هست به نام شفاعت، یک اصلی هست به نام عصمت، یک کلیاتی داری، از اینا رو از دست ندی. بر اساس این کلیات، این ضروریات، این محکمات دوست انتخاب کن، دشمن انتخاب کن، جناح بندی کن. نداری امور پیچیده، نداری که امور نظری، به قول آقایون ضروری نیست، نظری اختلافیه، از اول اختلافی بوده مثلا، البته معناش اینه که هر امری اختلافی ما نریم توش، میریم میفهمیم کدوم طرف درسته. مثلا بعضی وقتها اختلاف بوده که آیا ائمه سهو هم میکنن یا نمیکنن، اختلاف بوده، حالا ما رفتیم بررسی کردیم فهمیدیم نه، امام سهو نمیکنه، همین طرفو میگیریم دیگه. لذا حالا بعد فردا شب خواهم گفت فرقی هست بین قطعیات و ضروریات. قطعیات باز با ضروریات فرق، قطعیات شخصی هم هست، اما ضروریات شخصی نیست، کلیه، یک امری ضروریات مذهب. اصل شفاعت ضروری است، اصل ظهور امام زمان ضروری است، اصل ولادت امام زمان ضروری است، اما اینکه امام معصوم سهو نمی کند قطعیه، ضروری نیست، ضروری نبوده، بعضی قبول نداشتن، بعضی هم میگن قبول نداریم که امام سهو میکنه، اما به زبون میگن، استدلالا معلوم که همون سهو قائلن بالاخره. اینا هست در تفسیر قرآن، اون قدر متيقنا رو بگیر، اون مطمئنا رو بگیر، تفسیر اهل بیت مطمئنیم که درسته، اونا رو بگیر. امام از کی ظهور میکنن؟ باز ببین تعبیر چیه، فرمود حتی یشقا من یشقا و یسعد من یسعد. شقی ها قشنگ شقا شقی بشن، سعید ها سعید بشن. یک جداسازی جدی ذاتی انجام میشه. ذات تو کار دارن تو دوران غیبت، حقیقت وجودی تو کار دارن. شقی یا سعیدی؟ چجور سعادت؟ سعادت در خانه محمد و آل محمد علیه السلام است. یکی دیگه از مسائلی که در دوران غیبت بندم جو فهرستی که نوشتم، باید حواسمون باشه، خیلی پررنگه، ادعای نیابت خاصه است که اشاره کردم، مثل این بصری که آمده ادعا داره من یمانی ام و من چی ام و من فلان، اینو باید دادم نباید بپذیره. من یمانی ام به چه دلیل؟ دلیل چیه؟ دنبال دلیل باش، هر چیزی آیتی داره، نشانه ای داره. دلیلی که شما یمانی هستی چی؟ آقا من سید خراسانی ام، من رجل صالح ام، شعیب ابن صالح ام، من چی؟ به چه دلیل؟ آقا ما خیلی احترام قائلیم برای بزرگان بچه، اما بعضی انسان‌های نادان آمدن مطرح کردن که مثلا فلانی که از دنیا رفت به شهادت رسید، این شهید مثلا نفس زکیه است، این همون نفس زکیه که آخه مزخرفات چیه؟ نفس زکیه تو مدینه کشته میشه، چرا چرت و پرت میگید به مردم؟ چرا منحرف میکنید در لباس دین؟ نفس زکیه است، شهید سردار سلیمانی، بسیارم شخصیت بزرگ محترم خوب، شهیدم شده، شهیدم است ایشون، شهید در راه اسلام و راه تشیع هم است. چه ربطی به نفس زکیه داره؟ حد رعایت کنید. نفس زکیه در مدینه کشته می شود. یعنی چه نفس زکیه است؟ نه نفس زکیه است دیگه، امام زمان نزدیک ظهور کند. بیا دیگه تاریخش هم بگو دیگه قشنگ. روتون میشه تاریخش هم بگید قشنگ. این حرفا چیه؟ اینا علائم قطعی ظهوره. کی گفته آخه؟ به چه دلیل؟ رو چه مبنا برادر عزیز؟ رو چه مبنا این حرفو میزنی؟ کدوم عالم گفت؟ کدوم فقیه گفت؟ کدوم حدیث گفت؟ اینا علامات قطعی ظهور دیگه، غریبه به فرجی. انشالله فردا از تشریف بیاره، خیلی خوبه. اما به چه دلیل این فرهنگ رو ما میگیم اشاعه میدیم؟ آخه ظهور نزدیک، ظهور نزدیک، مردم بدبین میشن. یک تالیف واسش اینه، حضرت ظهور نکرد، ظهور نکرد، ظهور نکرد. ای بابا چی شد؟ نه دیگه، دیگه حتما الان 20 سال، نه 40 سال دیگه حتما. کذب الوقاتون، حق ندارید وقت بذارید برای ظهور. که منسوب بود به یکی از آقایون فرموده بود، انشالله که اون راوی اشتباه کرده، ولی اگه اون آقا هم گفته، اون آقا هم اشتباه کرده، فرق نمیکنه. مسائل اعتقادی شوخی بردار نیست، مسائل اعتقادی شوخی بر، که گفته پیرهای شما امام زمان نمیبینن اما بچه های شما میبینن. به یکی از آقایون گفته بود که بنده، اینجوری نقل کردن که اون آقا گفته بود به اون آقای دیگه، گفته بود من که موقع ظهور امام زمان نیستم اما شما هستی. اون آقا هم مرد، اون آقا هم مرد، دوتاییشون از دنیا رفتن. حالا عالم بزرگوار کاری، آقا چرا وقت تعیین میکنید؟ این چه کاری؟ این خلاف سیره تمام علما در طول تاریخ تشیع. شما برید نگاه کنید، حتی علامه مجلسی که در مورد صفویه فرموده امید دارم ان شاء الله شاید این دولت همون دولتی باشه که در روایت آمده به ظهور وصل میشه. اینجوری بگیم. آخه چرا تند روی میکنیم؟ چرا تند روی میکنیم؟ به قیمت چی آخه؟ چی میخوام به دست بیارم؟ ان شاء الله این حکومت نظام جمهوری اسلامی ایران، ان شاء الله امیدواریم پرچم همین نظام به دست امام عصر برسد، خود رهبری هم زنده باشن، خود ایشون اصلا بدن. امیدواریم انشالله اینقدر ظهور نزدیک باشه، چقدر خوب. خب همین شکل بگیم، امیدواریم انشالله، دعا کنیم این باشه. اگه ظهور قرار باشه 400 سال دیگه هم باشه، مردم با دعا کردن میاد به 40 سال هم میرسه، به 10 سال هم میرسه. دعا کنید حضرت بیاد، دعا کنید ما همین پرچم رو بدیم دست امام زمان، چه بهتر. اما نه، حتما این پرچم به دست امام زمان میرسه. خب به چه دلیل؟ خب دلیل چی آخه؟ ببینید مسئله سیاسی نیست که دارم عرض میکنم، کسی حرفی بزن، حرف سیاست جبهه گیره، والا بلا نه جبهه گیری نیست، مخالفت نیست، بس دینه. خود رهبری اینطور فرمایش نمیفرماید، خود امام اینطور نگفتن. ببینید آخه در مورد امام زمان این همه مطلب فرمودن، یک جا شما بیارید گفته باشن آقا این حکومت حتما به حکومت امام زمان وصل کن، نه، امیدواری متصل بشه. اصلا اصل حرکت این نظام بر امیدواری بود، امید داریم بر اینکه اسلام منتشر بشه، امید داریم خدمت به اهل بیت در این حکومت انجام بشه، امر اهل بیت احیا بشه. آقا قطعا نه، همین حکومت میرسه به حکومت امام زمان. آقا اینجا انشالله برسه، اما نباید قطعی انسان صحبت کنه در این مثلا. مردم بدبین میشن، فکر 40 سال دیگه هم بکنید، 50 سال دیگه، 20 سال دیگه هم بکنید. ما الان میایم این موضوع رو تبلیغ میکنیم، تبدیل میشه به یک فرهنگ، کم کم میگن آقا همه دیگه میگن دیگه، بعدم میگن علما چرا رد نکردن مثلا. هم هزار مسئله اطراف موضوع پیش میاد. ما مرجع تقلید داریم، ما عالم داریم تو این. ببین کدوم علما همچین حرفی، خود رهبری فرموشو فرموده، خودش فرموده، نفرموده، نمیفرماید، چون عالمه، چون بصیرت داره، متوجه میشه علائم ظهور یعنی چی، ظهور یعنی چی. نداریم هم چیزی. آقا این پایین دستی تندروی میکنه، چرا تندروی میکنی؟ مسئولی، مدیونی، نکن. قطعی صحبت کردن در مورد علائم ظهور، آقا قطعا بعضی گفتن دیگه، حالا اطلاعات اینا هم گرفتن الحمدلله، جمعشون کردن، سی دی داده بودن بیرون در دولت قبلی، که این شعیب ابن صالح، این سید خراسانی، همه رو دقیق مشخص، اینم یمانیه، سید حسن نصرالله همون یمانیه. ای بابا به چه دلیل آخه؟ اصلا این روایاتش خوندی، دیدی، اطراف سنجیدی؟ به زن و گمان در دین نباید انسان راه بره، در اعتقادات جای زن و گمان نیست، جای تخمین زدن نیست. بله به عنوان یه تئوری خوبه، یه نظریه‌ای بدیم بریم حولش بررسی کنیم ببینیم هست یا نیست، بریم تحقیق علمی کنیم، خیلی خوبه، اما قطعی چجور شما مطرح میکنیم؟ اینا جای مسائلی که باید حواسمون باشه. آقا صدا و سیما ملاک نیست. بنده که میام اینجا رو منبر میشینم ملاک نیستم. در امور مهمه دین اقلن حواستون به مراجع باشه، اقلن حواستون به مراجع باشه. این مراجع چی میگن؟ حتی در امور اعتقادی مهمه خیلی ضروری به یک مرجع هم نمیشه نگاه کرد، 5 تا مرجع دیگه چیز دیگه میگن، 5 تا عالم دیگه چیز دیگه میگن، 5 تا قدری که کار کردن تو این زمینه دارن حرف دیگری میزنن. من بیام حرف این آقا رو بگیرم فقط به چه دلیل؟ ببین همش دنبال دلیل باشید، چون ما رو میزنن تو قبر، فردا افتاد مرد، اقبال نیا رفت تو قبر، خدا به چه دلیل؟ دلیل چی بود؟ آدم میمیره، میره با جواب بده دیگه. نمیدونی سکوت کن، میدونی خب دلیل تو بگو ما هم استفاده کنیم. به چه دلیل؟ شما حرف 5 تا عالم رو به 10 تا عالم دیگه مقدم کردی در یک امور مهمه ها، عرض میکنم، نه در فروع اعتقادی، اصول اعتقادی، مسائل مهمه اعتقادی. جای دلیل، جای علمه، جای برهانه، باید انسان دقت بکنه این امور رو. امیدوارم که مطلبی که عرض کردم صحیح رسیده باشه و تلقی صحیح بشه. اگر صحیح احساس کردید، شاید مثلا بنده زبانم الکن بودن، دو سه مرتبه گوش بدید ببین من چی گفتم. نگه آه فلان چیزو انکار کرد، نظرش فلان بود، نظر ما هیچی نبود، نظر ما حفظ اعتقادات شیعی بود بر محور فقها، علما، مراجع، نظر ما این بود. میگیم بی دلیل تو دین حرف نزنید. اینه که از مسائل مهم در دوران غیبت ادعای نیابت خواسته است. فلانی یمانیه، فلانی با امام زمان در ارتباطه، هر چی میگه از امام زمان میگه، باهاش مقابله کنی مقابله با امام زمان، ردش کنی رد امام زمان. اینا حرفا اشتباه. اگر دلیل دارید بسم الله دلیل بیارید، دلیل ندارید بدون دلیل حرف زدن کار صحیحی نیست. دنبال دلیل باشید مردم، میخواید گمراه نشید دنبال دلیل. هر چیزی آیتی داره، نشانه ای داره. آقا من به مقامات درجه کامل ایمان رسیدم، قبول میکنی شما؟ نه. میگه آقا دلیل چیه؟ نشانت چیه؟ مؤمن کامل، شیعه کامل، مالک اشتر، سلمان فارسی، اینا شیعان کامل، اینا نشانه دارن، نشانه هاش هست. بعضی چیزها رو دوست ندارم بگم، دوستم تو هم لفافه رد بشه بره، اگرچه دلم میسوزه، حیفه، حیفه واقعا دلم میسوزه بعضی چیزها رو. آخه هیچ کم تصریح نمی کنه، نمیگه تصریح نمی کنه، مسائلی هست، ترس، نمیدونم چیه. خوب عرض بنده رو دقت بکنید، شهیدی که شهید می شود مقام بسیار بالایی دارد، مقام بالاست، عظمت اندالله زیاد. شاید بنده و امثال بنده یک دهم جرأت شهید رو هم نداشته باشه، ما ترسو هم شجاعت ندارم، یا اگه شجاعت دارم به تعبیر رهبری عقل ندارم. حالا اگه در یک شهیدی هم عقل جمع شد، هم شجاعت جمع شد، هم شهادت جمع، این خیلی مقامه. اما آیا ما میتونیم بگیم مالک اشتر است؟ میتونیم بگیم این ابوذر زمان است، سلمان زمان است؟ به چه دلیل؟ مگه شما خبر داری از درجات ایمانی افراد؟ مگه انسان خبر داره؟ ببینید اینا قول بدون علمه. شما در عظمت شهید صحبت کنید، شهید رو عظیم بشمرید، احترام کنید، تکریم کنید، از خدا بخواید او رو شفیع شما قرار بده، میشه، شفاعت میکنه شهید. تشییع جنازه شهید رفتن، نه بعد تو تشییع جنازه مؤمن رفتن برکات زیاد داره، همش خوب درست. اما ببینید هر چی حد و مرز داره. مالک اشتر خب به چه دلیل؟ خیلی راحته ها، ببین خیلی روشنه، به چه دلیل؟ دلیل چیست؟ یعنی باید یه جوری بگن که خب برای خود دوستان اهل بیت سوال و شبهه، برای عموم مردم، ببین عموم مردم با مثلا بی‌دقتی ممکنه تلقی بکنن، توجه می‌فهم، انسان باید بیانش برای دقیق باشه. عرض کردم الان خود رهبری همش تعبیرا ندارن، واقعا ندارن. آخه خب چرا ما تندتر میریم؟ بله، دفاع از اهل بیت بود، پس منم کارم دفاع از اهل بیت رومه، پس من مالک اشترم. چه حرفیه؟ دفاع از اهل بیت درجات داره، مراتب داره، خیلی ها کارشون دفاع از اهل بیت. پس تمام کسانی که شهید شدن همه مالک اشترن، میشه اینو بگین؟ پس شما بگین شهاد کار حضرت ابوالفضل چی بود؟ دفاع از امام حسین. پس شهید سلیمانی مقام حضرت ابوالفضل داره، میشه بگین؟ این قیاس در دینه، نمیشه اینجور گفت. نه شهید سلیمانی خدا شد، ایشون که بسیار معظم و محترم نشونم داده شد، شب جمعه به شهادت، روز جمعه به شهادت رسید، اون تشییع جنازه، این اصلا جای صحبت نداره، اصلا مشخص امر، کاری به اینش ندارم. من میخوام بگم من تند روی نکنم، شما تند روی نکنید، مراقب باشیم، حرف بدون علم در دین نزنیم. عرض بنده اینه، توجه میفرمایید؟ نه اینکه خدا اینا کرده ما اصلا در حدی نیستیم بخوایم منکر عظمت کسی بشیم، ما عددی نیستیم، اصلا ما کی هستیم بخوایم منکر عظمت کسی، خودمون اصلا منی نیست، نیم منم نیست، چیزی نیست، اون عظمت معلوم سر جای خودش. توجه بفهمید عرض بنده چیه. من میگم غلو نکنیم، حتی غلو نه، اصلا قول بدون علم حرف نزنیم، قول بدون علم نهی شده در روایات، بدون علم حرف نزنیم. ما میتونیم بگیم الان مثلا تمام شهدایی که در طول تاریخ شهید شدن، اصلا نریم که بس که خدای نه که مثلا تلقی اشتباه سیاسی نکنه کسی، اصلا بریم قبل از انقلاب کسایی در راه اهل بیت کشته شدن، مگه نشدن؟ مگه به دست سنی‌ها عده زیادی کشته نشدن در طول تاریخ؟ میتونیم بگیم همه اینا مقام شهدای کربلا رو دارن؟ میشه گفت همچین حرف؟ یک عالم همچین حرف زده؟ یک نفر داریم، یه حدیث داریم این چنین؟ بگیم تمام اینا مقام ابوذر رو دارن، مقام فرمودن مثل سلمان دیگه نمیاد، مخصوص اون زمان شهدای کربلا فهمید کسی بعدشون دیگه مثل اونا نمیاد. به این راحتی نمیشه سری قیاس کرد و سری مقام بندی کرد. بگیم انشاءالله، بله میشود کسی به مقام شهدای کربلا برسه، انشاءالله شهید سلیمانی هم جز اونا باشه، انشاءالله شهدای جنگ تحمیل هم جز اونا باشن، رسیده باشن. اما ما میدانیم رسیدن یا نه؟ میشود رسید به مقام زهیر، میشود رسید به مقام حبیب، میشود رسید. اما اون کسی که روز عاشورا زیر دست و پای مردم تو دسته توبریج کشته شد، اون دیگه قطعا شهید دیگه، در راه امام و در حال عزاداری و ظهر و عاشورا و تو حرم امام حسین زیر دست و پا رفت، له شد، مرد. این قطعا جز شهدای کربلاست بشه دلیل. دلیل نمیشه. آقا خیلی جای خوبی از دنیا رفت، خب بله جای خوب، دلیل نمیشه که جای خوب. مگه همچین حدیثی داریم که هر کی تو کربلا جز شهدای کربلا مشهور میشه؟ خب پس ما چرا مبانیمون یادمون میره؟ ما میگیم هر حرفی میزنیم، هر اعتقادی میورزیم از کتاب و سنت باشه، از تبعیت فقها و علما باشه، مگه نمیگیم؟ من میگم علمای شیعه، مگه نمیگیم باید تابع دلیل باشیم؟ دلیل شد بررسی کنیم. بحث چیزی نبود، یعنی بحث خیلی خاصی، بنده فکر نمیکنم چیزی به معلومات شما اضافه شد، یعنی مطلب خاصی عرض نکردم، همه شما میدونید. از باب تذکر گفتم مراقب باشیم در مسائل مختلف. حالا مهمتر از این مسائل، مسائل اعتقادی دیگری است، اونا مهمتر. بس تفسیر قرآن خیلی مهمه. مثلا نگاه ما به زیارت، نگاه ما به خود امام عصر، به مقامات امام، اینا خیلی مسائل مهم، باید دقت بکنیم در این امور. انشالله سعی کنیم با علم حرف بزنیم، تبعیت از علما داشته باشیم، از فقها، از بزرگان داشته باشیم و به گمان حرف نزنیم، به احتمال حرف نزنیم، سکوت کنیم، توقف کنیم تا امر انشالله برای ما روشن بشه. انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. هر شب با یه غزلی از امام زمان شروع کردیم، امشب و فردا شب هم همینطور یه مناجاتی با حضرت داشته باشیم، بعد وارد روزه بشیم.
اشکی بده که شسته به خون جگر شوم، برقی بزن به جان که